اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش از این ساعت به بازپخش برنامه زیر آسمان کبود اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر مهم. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا از کمک و همکاری های مستمر قطر به افغانستان استقبال کرده است. او این سخنان را با امتای قطریش محمد بن عبدالرحمن الثانی در یک تماس تلفنی مطرح کرده است. این تماس تلفنی پس از سفر وزیر خارجه قطر به قندهار و دیدار با مقام های طالبان صورت می گیرد، دیداری که در آن رئیس الوزرای حکومت طالبان از هیئت قطر خواسته که در تقویت اعتماد سازی میان طالبان و جامعه جهانی نقش بیشتر بازی کند. یک مقام محلی ملل متحد در افغانستان میگوید که به تازگی یک مورد دیگر بیماری فلج کودکان در ولسوالی کوت ننگرهار در شرق افغانستان ثبت شده. سید کمال شاه رئیس روابط عامه برنامه محو فلج کودکان در صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف امروز به رادیو آزادی گفت که چند روز پیش یک مورد دیگر در ولسوالی بتیکورت ننگرهار ثبت شده بود. او افزود:
ما شاهد هستیم که در چند ماه اخیر ویروس بیماری فلج اطفال در حوزه شرق کشور در حال انتشار بود و این به ما نشان میداد که ویروس فلج اطفال در این حوزه موجود است. این بسیار یک خطر جدی به اطفال حوزه شرق کشور و دیگر مناطق بود.
از سوی دیگر قرار است فردا دوشنبه دور دیگر کمپاین واکسین پولیو در افغانستان آغاز شود. آقای کمال شاه گفت که حدود 6.5 میلیون کودک در 23 ولایت افغانستان واکسین می شوند. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهانند که ویروس فلج اطفال در آن محو نشده است. پولیو بیماری ویروسی است که از یک شخص به شخص دیگر سرایت می کند. ویروس با آسیب رساندن به نخاع یا رشته مهم است که در میان ستون فقرات جا دارد، سبب فلج بدن می شود. شهروندان ترک امروز یک شنبه برای رایدهی در انتخابات به پای صندوق‌های رای رفتند. این انتخابات در تاریخ 100 ساله ترکیه معاصر خیلی با اهمیت تلقی می شود. این انتخابات به خاطر مهم و با اهمیت است که می تواند در نتیجه آن به حاکمیت 20 ساله رئیس جمهور طیب اردوغان پایان دهد و مسیر اقتدار گرانه حکومت او را متوقف کند. نظرسنجی ها یه غیر قابل پیشبینی برتری اندک رقیب اصلی اردوغان کمال قلیچدار اوغلو را نشان می دهد که رهبری ائتلاف متشکل از 6 حزب مخالف را به عهده دارد. ترکیه 85 میلیون نفوذ داشته و عضو پیمان ناتو است و 13 نفر در حمله گروگانگیری در یک پایگاه امنیتی پاکستان کشته شدند. اردوی پاکستان امروز یک شنبه گفت که این افراد در نبرد میان نیروهای شبه نظامی پاکستان و جنگجویان تندرو و در نتیجه یک تهاجم بر یک قرارگاه سرحدی پاکستان کشته شدند. اردو گفت که جنگجویان مسلح به قرارگاه قوای سرحدی در مسلمباغ ایالت بلوچستان حمله کردند و 3 خانواده را در این ساختمان مسکونی گروگان گرفتند. هیچ کس تا کنون یا هیچ گروه تا کنون مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است.
زیر آسمان کبود، گفتگوهای زنده، بحث‌های داغ با آگاهان، دیدگاه‌های شما. شنبه‌ها ساعت 3 از رادیو آزادی. تکرار این برنامه یک شنبه‌ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، حالا توجه نمایید به تکرار برنامه زیر آسمان کبود که روزهای شنبه به وقت افغانستان از ساعت 8 شب تا 9 شب روی موج متوسط 1296 نشر می شود. تکرار می نمایم، حالا برنامه را خواهید شنید که روزهای شنبه از ساعت 8 تا 9 شب به وقت افغانستان به شکل مستقیم و زنده نشر می شود. تشکر از توجهتان.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. موضوع بحث ما همین مسئله واقعات طبیعی است. آیا افغانستان واقعا مواجه با بحرانهای بشری و آفات طبیعی هست؟ برای از اینکه اتحادیه اروپا میگه که افغانستان چهارمین کشور در معرض خطر از لحاظ بحران بشری و آفات طبیعی است. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان اخیراً در توییترش نوشته که افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان هم وقتاً فوقتاً از تلفات جانی و مالی رویدادهای مختلف طبیعی در افغانستان خبر دادند. شنوندگان عزیز، بهتر است این گزارش را که همکارم تهیه کرده به شکل مختصر با هم یک بار دیگر بشنویم، بعداً با مهمانای عزیز ما صحبت را آغاز میکنیم.
شماری از افغانها که اخیراً از آفات طبیعی آسیب دیدند میگویند که وضعیت زندگیشان بدتر شده است. صاحب الحق باشنده ولسوالی کامه ولایت ننگرهار که دو روز قبل شاهد سرازیر شدن سیل در محل زندگیش بوده میگوید خانه و زمینهای زراعتیش که از حاصل آن زندگیش را پیش میبرد از بین رفته است.
چنان سیلاب آمد که هیچ چیزی را باقی نگذاشت. گندم، سبزیجات، پیاز و بانجان رومی و تمامی گزارها را تخریب کرد. هنوز هم آب تقریبا تمام جارا فرا گرفته، خانه ها را ویران ساخته، تلفات مالی و جانی داشت و سرک را هم تا حد زیاد خراب کرده است.
همچنان یک بانوی ساکن ولایت پروان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید با آنکه در وضعیت رقتبار اقتصادی قرار داشت اما 1.5 ماه قبل سیلاب مشکلات او را چند برابر کرد.
بسیار یک سیلاب وحشتناک آمد، اما کدیم جان ما را کشیدیم. نقصه خانه و روز نشدیم دیگه. خانه او پرشد، آکه او پرشد، زندگی من اما می علامت خوب نیستیم. مریض شدم بیخی، تشویش کردم. این گشنگی چی بود کالا؟ یه حال روز است.
این در حال است که نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید خطرات مکرر طبیعی مانند خشکسالی و سیل میتواند وضعیت مردم افغانستان را بدتر کند. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان با نشر تویتی به روز یکشنبه گفته افغانستان چهارمین کشور در معرض خطر از لحاظ بحرانهای بشری و آفات طبیعی است. به گفته این دفتر بر اساس رده‌بندی کشورها از لحاظ آسیب پذیری از تأثیرات اقلیمی افغانستان در میان 181 کشور در جایگاه 176 قرار دارد. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان در ادامه نوشته این اتحادیه برای کاهش اثرات تغییرات اقلیمی و حمایت از افغانها در یافتن راهکارهای مقابله با آن در خط مقدم قرار دارد. این در حال است که 3 روز قبل از این گزارش جهانی بحران‌های غذایی نشان داد که افغانستان از جمله کشورهایی است که بخشی از جمعیتش با گرسنگی و مرگ مواجه است و یکی از عوامل آن پیامد تغییرات اقلیمی است. بخش‌های مختلف افغانستان در هفته‌های اخیر شاهد سیلاب‌های ویرانگر بودند. شفیع‌الله رحیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در حکومت طالبان با فرستادن یک پیام ویدیویی به رادیو زودی گفت:
از اول ماه ساری لاکنون سر حوادث مختلف 17 تن شهید و 61 تن مجروح گردیدند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در همکاری با نشست امدادرسان بین‌المللی در مدت مذکور نزدیک به 3000 خانواده متضرر را تحت پوشش کمک‌های خوراکی، غیر خوراکی و نقلی قرار داده است.
به گفته رحیمی در این مدت بیش از 200 منزل رهایشی به گونه کلی و قسمی تخریب، نزدیک به 700 خانواده متضرر بیش از 400 رس مواشی تلف و حاصلات بیش از 15,000 جریب زمین زراعتی و باغ از بین رفتند. گفتنی است که پیش از این نیز سرازیر شدن سیلاب ها در مناطق مختلف افغانستان تلفات جانی و مالی را در پی داشته است. همچنان سال گذشته است زلزله نیرومند در ولایت های پکتیکا و خوست جان بیش از 1,100 تن را گرفت و 10,000 تن را آواره ساخت.
به هر حال میمانای محترم ما در این ساحه آقای نجیب آقا فهیم استاد پوانتون که خودشان محقق مسائل آب و محیط زیست مهمان برنامه ما هستند و همچنان آقای تمیم احمد تمیم عظیمی که سابق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث بودند. فعلا نمیفهم کدام مهمان ما وصل شد. آقای عظیمی شما میشنوین؟ فکر میکنم صدای من خوش آمدین به برنامه.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب نظر صاحب و جناب وزیر صاحب، بیننده شنونده که همی اکنون صدای ما را میشنوه. آرزوی سلامتی برای همه دارم.
بله تشکر، زنده باشین. همچنان محترم آقای نجیب آقا فهیم که سابق ایشان هم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث بودن و همچنان متخصص مسائل آب و محیط زیست هستند، نمی لازم مهمان برنامه ما شدند. آقای نجیب آقا فهیم خوش آمدین سیب به برنامه.
تشکر آقای نظر، من عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت همه شنونده های برنامه خوبتان.
بله خب در این روز هم اتحادیه اروپا میگه که افغانستان چهارمین کشور در معرض خطر از لحاظ بحران‌های بشری و آفات طبیعی هستند. از این نقطه نظر گفتیم که یک برنامه خاص بگیریم در این مورد. شما در این مورد چی گفتنی دارین؟ واقعا افغانستان مواجه به بحران بشری و آفات طبیعی هست؟ اگر است چاره چی است؟ روی از این موضوع کم صحبت بکنیم بفرمایید.
همون رقمی که هم در گزارش اتحادیه اروپا آمده، هم در گزارش های متعدد دیگه که توسط نهادهای بین المللی به نشر رسیده و همچنان بررسی هایی در سالهای گذشته صورت گرفت، همه نشان میتند که افغانستان یک کشور به شدت آسیب پذیر در برابر انواع حوادث طبیعی است، یا کشور ما به تعبیر دیگه یک کشور حادثه خیز است. و حوادثی که ما در معرض تهدید از اونها قرار داریم معمولا حوادث طبیعی که در معرض تهدیدش کشور ما قرار داره و مردم ما قرار داره، سیل است، خشکسالی است، زلزله است، در فصلهای زمستان برف کوچا است، معمولا موانعی که در راه ترانسپورتی در مناطق مرکزی و جنوبی افغانستان ایجاد میشه، مسدود شدن راه. متاسفانه در این روزهای اخیر شاهد حمله ملخ ها هستین در شمال افغانستان که یک حادثه طبیعی است، مرتبط است با آب و هوا و ارتباط میگیره با بارندگی های کم امسال و همچنان خشکسالی ها و به می شکل انواع دیگه است از حوادث طبیعی، از برق کوچ گرفته تا لغزش زمین و همچنان جاله و موجهای از سردی و گرمی هوا که یک دفعه پیش از وقت سرازیر میشن به طرف منطقه. اینا همه حوادث طبیعی هستند که افغانستان در معرض تهدید از اینا قرار داره و چیزی که آسیب پذیر در برابر حوادث طبیعی بیشتر میسازه همین طبعا حوادث سیاسی که همراه میشه با حوادث طبیعی، تغییرات انقلاباتی که به وقوع پیوسته، تغییراتی که ما شاهدش بودیم، رژیمایی که ایواز میشه و همچنان کادرهایی که فرار میکنن و مهاجر میشن، ادارهایی که طبعا تعطیل میشن و افراد تازه‌کاری که روی صحنه میآیند، درک نادرستی که اینا از ماهیت حوادث طبیعی دارند، تجربه کمی که دارند، دانشی که مورد نیاز است ندارند، اینا همه دست به هم داده و کشور ما را متاسفانه بسیار آسیب پذیر ساخته در مورد حوادث طبیعی. هرگاه بی توجهی ها ادامه پیدا بکنه آسیب هایی که از ناحیه وقوع حوادث طبیعی متوجه مردم ماست، متوجه دارایی ها و سرمایه های مردم ماست، حتی متوجه جان و مال مردم ماست، در مجموع به مراتب زیان بارتر از جنگ هایی است که ما در گذشته ها تجربه کردیم و امروز هم متاسفانه سایه از جنگ ها است، از فضای کشور ما بیرون نشده.
بله تشکر استاد. همکار سابق شما آقای احمد تمیم عظیمی که سابق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث بود، اونا هم فعلا مهمان برنامه ماستن. آقای عظیمی ساده مرا میشنوین، شما چی گفتنی دارین در مورد چیزایی که از استاد شنیدین، چیز میخواین علاوه کنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد دارم خدمت جناب وزیر صاحب و حضور شما و شنونده های عزیز. قطعا آنچه که جناب استاد مطرح کردند من با همه دیدگاه موافق هستم. میخوایم چند مورد دیگر هم اضافه بکنم به ادامه صحبت استاد، که قطعا افغانستان هم قسمی که گفتن تنوع اقلیمی و خصوصا خصوصیات ویژه و منحصر به فرد توپوگرافی سرزمین ما افغانستان سبب شده که پتانسیل بالای وقوع حوادث طبیعی داشته باشه. و این همون قسمی که مطرح شد، افغانستان جغرافیه است که انواع حوادث طبیعی در فصول مختلف تجربه میکنه، یعنی حتی در یک فصل سال با توجه به تجربه کار را که در نهاد وزارت دولت در مرستگی به حوادث در حکومت پیشین داشتیم نشان میداد که ما در یک فصل سال با چندین نوعی از حادثه مواجه بودیم. همزمان هم سیلاب ها بود و هم خشکسالی به تعقیب از او ادامه پیدا میکرد و در این حال در فصل سرما همزمان با برف کوچ و برفباری های شدید شاید زلزله ها میشدیم که میبودیم که اینا در واقع نگرانی حکومت و نگرانی مردم را بیشتر می ساخت. ولی روی هم رفته دست کم یک میکانیزمی، یک پلان استراتژی برای مهار وضعیت وجود داشت و حداقل ظرفیت های وجود داشت برای پاسخگویی، برای تطبیق پلان و استراتژی هایی که طرح‌ریزی می شد. خود جناب استاد حضور داشتند در رهبری وزارت در یک دوره که روی اطلس آسیب پذیری کشور کار شد، تمام ساحات در واقع در معرض خطر تشخیص شده بود و اونا آسیب شناسی شد. پس از او روی تطبیق پروژه‌های وقایوی کوچک و بزرگی که در هماهنگی با ادارات مختلف انجام می شد کار آغاز شد و تقریبا در هماهنگی با وزارت انرژی و آب نزدیک به 3000 پروژه‌های خرد و بزرگ را تطبیق کردیم که اونا دست کم میزان خطرات را کاهش میداد. اما متاسفانه یک تفاوت بسیار عمده‌ای را که تازه متوجه میشیم نسبت به گذشته ای که در گذشته تعامل با کشورهای دنیا با نهادهای کمک کننده و ابزار قرار میگرفت یا وسیله بسیار خوب قرار میگرفت برای مهار مدیریت حوادث، ولی متاسفانه اکنون مسئولینی که حاکم هستند در افغانستان اینا حوادث طبیعی را وسیله قرار میدن برای تعامل. اینجاست که بعد حوادث طبیعی بود امنیتی پیدا کرده، نه اینکه به عنوان یک حادثه طبیعی برش نگرسته شوه و توجه صورت بگیره تا میزان از کاهش پیدا بکنه و از یک طرف ساحاتی که در واقع در معرض خطر قرار دارن روی تطبیق پروژه و پلان و استراتژی کار صورت بگیره. در این حال میخوایم اشاره بکنم که با توجه به مشکلاتی که هم در گذشته وجود داشت، عدم آگاهی مردم نسبت به مدیریت حوادث و در این حال عدم دسترسیشان برای تکنولوژی و حداقل اینترنت مسائل در ساحات دوردست، میکردین ها معمولا پس از وقوع حادثه تطبیق میشد بیشتر. چون اطلاع رسانی هم تلاش میشد که حداقل در محلاتی که میزان آسیب پذیری بیشتر از صورت میگیره، ولی روی هم رفته اینی عدم دسترسی به اینترنت و به تکنولوژی سبب میشد که نتونه مردم به موقع با حکومت همکاری درستی داشته باشن تا میزان خطرات کاهش بدن. ولی به هر ترتیب در عملیات جستجو و نجات تلاش های حد اکثری صورت می گرفت تا جان انسانان نجات پیدا بکنه، از ساحاتی که در واقع درگیر حادثه است افراد انتقال پیدا بکنه و ساحات مسئول مجروحین برای شفاخانه انتقال پیدا بکنه، خود مردم همکار با حکومت بودن. حالا تمام دغدغه مردم در واقع نان و آب شده، دیگر فقر و گرسنگی به حدی رسیده که دیگر مدیریت حوادث، همکاری با نهادهایی که مسئول مدیریت حوادث هستند اصلا روی از این کار صورت نمیگیره و جز اولویت های نه حکومت نه اداره فعلی کابل است و نه مردم شده متاسفانه.
قابل توجه شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه را که اکنون میشنوید تکرار برنامه است که قبلا به شکل مستقیم و زنده نشر شده است. بنابراین لطفاً کوشش ننمایید که به استودیو وصل شوید، زیرا برنامه به شکل تکراری آن نشر می شود. تشکر. خب مهمان دیگر ما انجینیر صاحب خلیل احمد نادم که خودشان کارشناس و متخصص زمین شناسی هستند، اونا هم مهمان برنامه ما هستند. آقای نادم خوش آمدین به برنامه.
تشکر نزار صاحب بزرگوار، سلام برای شما، برای مهمانای برنامه و شنوندهای عزیز رادیو آزادی.
بله انجینیر صاحب، سبب از این که این برنامه را انتخاب کردیم این است که آیا میگن افغانستان واقعا مواجه با بحران‌های بشری و آفات طبیعی است؟ به اساس گزارش‌های اتحادیه اروپا که میگن که افغانستان در معرض خطر مشکلات آفات طبیعی و از این قبیل مسائل است، روی از این موضوع گفتیم یکم که صحبت کنیم. اگر شنونده عزیزم خواسته باشن اونا میتونن به ما تلفن کنن و از متخصصین ما سوال کنن. شما در این راستا چی گفتنی دارین؟ برای اینکه در بخش اول برنامه هم بودین، خلاصه ایش اگر بگوین به ما خوش میشیم. بفرمایید.
تشکر. گپ ایست که اکثر کشورهای پیشرفته جهان یا محیط زیست را زیادتر متضرر ساختن در اساس به تولید گازهای گلخانه‌ای، و افغانستان بیچاره که تولید گازهای گلخانه‌ای نداره و اما متضرر است. و چنانچه شما آگاهی دارین که سازمان ملل متحد برای کشورهایی که آسیب پذیر است از نایی همین ضررهایی که از چیز محیط زیست برش میرسه، که افغانستان هم یکی از کشور هاست، اینا مستحق یک مقدار پیسه هستند به خاطر جلوگیری از این اصطلاح خشکسالی ها و دیگه مسائل، که بازم این را ایجاب میکنه که افغانستان باید متخصصین داشته باشه که پروپوزال های بسیار علمی را باید ارائه بکنه که بتانه مبالغ را به خاطر جلوگیری بگیره. ولی در افغانستان ما قبلا ادارات داشتیم که زمانی که سیلاب ها می آمد، مثلا اداره جیولوژی کارتوگرافی کامره های بسیار مدرن داشت که در چیاری هم 24 نصب میکرد و به فردای امو سیلاب ها مثلا می رفت فیلم برداری عکس برداری میکرد، نشان میداد که از کجا سیل آمده تا به کجا رفته، سایه تخریبش چقدر است، دولت را با خبر می ساخت که بتونه در آینده این مسیر را تحکیمات اگر بسازه یا به مسیرش بندا بسازه یا حداقل مردم خبر بسازه که در این مسیر خانه نسازن بر از اینکه تخریب میشه خانه هایشان و هم ضرر مالی و هم ضرر جانی برای مردم میرسه.
آقای نجیب آقا فهیم شنانده ما تلفونش قطع شد، به هر حال شما چی فکر میکنید؟ در مجموع تنهایی در افغانستان نیست، یک مسئله منطقوی و بین‌المللی هم است، یعنی از دیگر ممالک هم یکی پی دیگر گزارش ها میرسه که وضعشان چندان قناعت بخش نیست، خوب نیست، و مخصوصا گفته میشه بسیار در آینده نزدیک وضع بدتر هم خواهد شد. حتی بسیاری ها فکر میکنن که جنگ های بعدی شاید سر او و همین مسائل شود. این موضوع چطور باید مطالعه شود؟ در قدم اول بیخی از سیاست جدا، یعنی در سطح ملی این موضوع باید تر شود، یا چطور نظر شما چیه در این مورد؟
در این شکل است که آب، محیط زیست و تهدیدهایی که متوجه از این دو عرصه است، اینا تعلق داره به همه انسانهای کره زمین و در کشورها تعلق داره به آهاد مردم. نه تنها که مردم، طبعا همه جاندارایی که در محیط زیست کشور ما زندگی میکنه، اونا هم آسیب میبینن. اگر جنگل است، اگر گیاه است، اگر پرنده هاست، چرنده هاست، خزنده ها است، که طبعا از ترکیب از اینا با ما انسان ها امو چرخه حیات شکل میگیرد. بنابراین هر جایی که آسیب ببینه، چرخه حیات متضرر میشه و حیات در معرض تهدید قرار میگیرد. بنابراین یک مسئولیت است که متوجه همه ماست. اگر چپ هستیم، راست هستیم، کندرو هستیم، تندرو هستیم، ریشدار بیریش هستیم، زن هستیم، مرد هستیم، پیرو کدام دین و آیین و کدام گرایش سیاسی هستیم، آب و محیط زیست به همه ما تعلق داره. پیر هستیم، جوان، زن و مرد. بنابراین این یک تهدید ملی است، طبعا به یک عزم به اصطلاح ملی را اقتضا میکنه برای برخورد با این پدیده های تدید. اما این عزم ملی را چیز شکل میگیره؟ طبعا اینیش است که به اصطلاح یک ارتباط پیدا میکنه با سیاست. دولت هایی که مسئول باشند، دولت هایی که پاسخگو باشند در برابر مردم، دولت هایی که با شیوه های حکومتداری خوب و مدرن آشنایی داشته باشند، طبعا موضوع محیط زیست، موضوع چگونگی برخورد با حوادث طبیعی از جمله امور بی‌نهایت تخصصی هستند. یعنی کسی که تخصصش نداشته باشه به درک واقعی بینانه از این تهدیدان میرسه. وقتی که ما درک درست نداشتیم، نمیتونیم دیدگاه طرح کنیم، نمیتونیم برنامه تدوین بکنیم. و امور رقمی که آقای نادم اشاره کردن، در دنیای امروز موضوع عدالت اقلیمی مطرح است. ما بیشتر افغانستان، کشورهای توسعه نیافته در مجموع قربانیای تغییر اقلیمی هستند. اینا به حمایت ضرورت دارند و همچنان صندوق اقلیمی هم که در ارتباط مائده پاریس شکل گرفت و اجلاسی هم که در اخیراً در سازمان ملل متحد برگزار شد، این موضوع را مورد توجه قرار دادند و کشورها تعهدی کردند که باید به این صندوق یک مقدار پولی باید به شکل اعاره توسط کشورهای توسعه یافته که عامل گرمایش کره زمین هستند باید پرداخت شود. به عنوان یک مسئولیت، و کشورهای توسعه نیافته و فقیر از این منابع و امکانات باید استفاده بکنند. اما استفاده از این امکانات، استفاده از این منابع ارتباط میگیره با نحوه حکومتداری که طبعا درک به اصطلاح درستی از موضوع داشته باشه و همین مهارت داشته باشه، تخصص داشته باشه که برنامه طرح بکنه، پروژه طرح بکنه مرتبط با تغییر اقلیم و ای را در فرمت های طرح بکنه که مورد نظر سازمان های بین المللی است و به شکل سازماندهی بکنه، سازمان های بین المللی را با خود همراه و هم نوا بسازد، دیگه کشورهای منطقه را همراه و هم نوا با خود بسازد تا بتونه از این منابع استفاده درست باید شود. بنابراین اینی موضوع یک امر سیاسی است و ارتباط میگیره با نحوه حکومتداری که یک تهدید ملی را بتونه به یک فرصت تبدیل بکنه و بتونه خود با شرایط موجود سازگار بسازه و طبعا این منابع را اگر به دست نیاره به موقع و به جا باید به مصرف برسه و توزیع منابع، توزیع امکانات، اختصاص منابع در چارچوب به اصطلاح برنامه ها مشخص صورت میگیره که متاسفانه حکومت های ضعیف توانایی از مسائل ندارن. بنابراین متاسفانه آسیب پذیری ما از این ناحیه هم زیاد است و مثلا ما شاهد تحمیل خسارات جانی و تلفات مالی زیادی از ناحیه وقوع حوادث طبیعی و نحوه برخورد نادرست با حوادث طبیعی در کشور خود هستیم و این تهدیدی است که متاسفانه روز به روز وسعت پیدا میکنه، ابعاد مختلف و پیچیده را به خود میگیره و به تناسب با تهدیدهایی که از این ناحیه وجود داره، اما سالا خسارات و تلفات هم زیاد و زیادتر شده میره متاسفانه.
خب یک شنونده وصل شد، باز تلفونا اگر خوب باشه. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام مزارت بخرم.
و علیکم السلام، خوش آمدین. احمد صاحب خوش آمدین. واقعا افغانستان میگن که مواجه به بحران های بشری و آفات طبیعی است، یعنی شما در این مورد چی فکر میکنین؟
جهان عملا میدونی که تقریبا امواج مملکت های غریب که سیاره فراموش کرده، تقریبا زیر ما شما میدونیم در افغانستان تقریبا دیگر افغانستان دو تا یک دانه نگرسان نپایلان است. پس می‌دونی که مشکلات آخه واقعیت جهت دیمینی یک وقت بارش آب غیر مسلمی شود تقریبا
بله احمدی صاحب، صدایتان خوب نمیفهمیم زیاد، مسائل شاید شنونده هم نفهمن. یعنی دنیا را ملامت نکنیم، یا فعلا وضعیت افغانستان از نقطه نظر واقعات طبیعی چطور است؟ یعنی به نظر شما چاره چی است؟ گذشته و دنیا را فراموش کنین، از نقطه نظر خودتان چاره چی است؟
چاره خوبه در کس تو پردی، هر کس باید دست به کار شود. تقریبا می‌بینی که ما بیشتر ندیم سم خوب کار می‌کنیم. مهمان دیگه شما خوب گفتن، واقعا در کس که امید احساس داشته باشه تقریبا از خاطر آب و از خاطر دیگه چیزا که توجه خاص داشته باشه یک بار دیگه بس بتا یک دفعه می‌بینی که کم میشه این مشکلات. مگر من نمی‌بینم اقلیم دنیا رو شما گفتید در افغانستان ما شما تو پتا اومده تقریبا هم یه قناه رو می‌بینید تقریبا نظر سلام کشدارا رو کوره گیت یک رقم مرض گرفته تقریبا یک رقم اتشاق است یک رقم می سر دشار که بری تقریبا همین دوایره که میگیره از خاطر زاری نه از خاطر کشتوکار این سری دواخانه نوبت نمی باشه تقریبا خیلی مردم دوا میخره غذا پیسہ می تصرفشن مگر مو اصل نمی تا این یک رقم هم دنیا که اقلیم کده تقریبا می گیره افغانستان خیلی تاثیر کرده اینجا یک خوشحالی زیاد است تقریبا غیر مسلمی می باره تقریبا و خیلی گندم خراب کرده. میبینی تو بدبختی خواهد است خو مگم که مردم یک داره آگاه باشه تقریبا نمی آوه به مورد استعمال نکنه نیچه دادم توجه داشته باشه وطن دوستی باشه خود حدی ببینی که نظر زد یک داره مشکلات کم میشه خو مگم بدبختی دیگه است که هیچ کسی تو توجه خواست نمی کنه مصد این فکر رو نظر داره که اگرم چورت بزنه پرده رو چورت بزنه که باید ما کاری بکنم که دامی آینده ما یک آینده ساز باشه. من میگم در افغانستان ما ناکام هستیم. نظر چه بود گفت؟
چطور آدم چرت بزنه؟ میره خب بگوین، یعنی چرت زدن خواستان است، مگم چطور چرت بزنه؟ یعنی چی مثلا بگوین که دو جمع دو چهار میشه قسمی بفهمیم چرت زدنه خونی؟
نظر صاحب یک کسی میگه که ما مردم افغانستان یک رقم مردمی که ما عقیده‌ای هستیم تقریبا یک چیز استعمال میکنه اول که ببینید تقریبا نمی که هیچ کاهش پیدا نمیکنه کم نمیشه مگم فکر میکنه که خداوند این چیز کرده میگه پیدا کرده وقت بشک او خداوند چیز کرده تیار کرده با انسانا مگم تو فکر نمیکنه که او این تو فکر نکنه که کم میشه تقریبا میبینی که الان شاب میبینی 50 متر بود الان 70 متر رسیده 60 متر رسیده من میکنش کاش شاب است دیگه اگر آدم توجه نداشته باشه دیگه مزی بهتر میشه نه آدم کوشش کنه که یک اندازه اما احساس داشته باشه قدر اندازه اصلاح بکنه قدر اندازه دیگه مکشت کار خداوند میته باید یک مسلمان دیگه از او مستفید شه این تو مردم هست شاو رو سر زمین های خداوند چیز میکنه این میرم زیادتر وقت تر آدم چیز میکنه که او مردم شما احساس داشته باشین که یعنی هر چیز باید کنترل مدیریت داشته باشه باید این قدر مشکلات ها خلق نداشه و چیز های که افاد طبیعی که میگه دیگه طرف خداوند هست و برای خواهدم چیز پیاده نمیتنه تو همین دستش که میرسه نمی کار آدم باید توجه داشته باشه محیط زیستی و چیز ها باید توجه داشته باشه که یک سرک و یک چیز که دوائرانی من خود بسیار چیز هستیم نظر سیده برگوار نبایدی و قدر دیگه غیرت نداریم.
از متخصصین ما کدام سوال دارین؟ ما سه متخصص داریم تقریبا در این امور با تجربه هستن، چیز گفتنی دارین؟
وزیر صاحب شما از وادیت گفتین تقریبا من نامش پراموش مکت سلام برش میگم مگم میری که دمی واسطو علی سر ما نگوی که والا شما سابقه را یاد میکنیم مگم میری که خیلی چا ما چیز کنیم دمی حکومت پیشین ایت یک برنامه مدیریتی نداشتم یا که توجه میکرد قریه به قریه به شار به شار که همیدی شایی به مورد جور شدن تقریبا او خیلی پایان رفتم و پیشترم گفتم دمی یک توجه یاد میکردن یا نینال یک مشوره به می حکومت پیدی بتا یا که یک کار شوا که همی همیا مدیریت شواب زیر زمین نمیره و خیلی مردم رو خطا است نظر سیاست خیلی او پایان نفته ولا که مردم میبینی که دیگه کاری شواست مشکلات هم زیاد است نمیره یک پرسان داشته.
تشکر احمدی سیم محترم خانه آباد. خب سوال شما یادداشت مهمانای ما به نوبت جواب خود دادن. استاد شما سوال یادداشت کنیم تا نوبت آقای احمد تمیم عظیمی است. آقای عظیمی پیشتر امروز شما که صحبت کردیم شما گفتین مسئله فعلا تحصیلات عالی تان در مورد اداره عامه و
قابل توجه شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه را که اکنون میشنوید تکرار برنامه است که قبلا به شکل مستقیم و زنده نشر شده است. بنابراین لطفاً کوشش ننمایید که به استودیو وصل شوید، زیرا برنامه به شکل تکراری آن نشر می شود.
آقای عظیمی پیشتر امروز شما که صحبت کردیم شما گفتین مسئله فعلا تحصیلات عالی تان در مورد اداره عامه و حقوق و علوم سیاسی دنبال میکنین. شما موضوع چگونه میبینین؟ من هر چه کسایی که شاگرد سیاست هستین یا استاد سیاست هستین، خود در افغانستان شاگردش نیست کلا استاد هستیم، خب به هر حال چی فکر میکنین؟
خواهش میکنم نظر صرف استاد سیاست شدن کار بسیار دشوار است. ما هنوز همو حق شاگردی را هم ادا نکردیم، ولی تلاش میکنیم حداقل دانش حداقلی پیدا بکنیم در این حوزه. قطعا که همون قسمی که دوستا و جناب استاد هم اشاره کردن در موارد مدیریت حوادث و بحران طبیعی در مجموع، مدیریت حوادث کار یک نهاد یا یک آدرس مشخص نیست. همون قسمی که مطرح شد، حکومت ها هم مسئولیت داره، ملت ها هم مسئولیت داره در قبال مدیریت حوادث. و آنچه که بسیار مهم است از نظر من اون است که ما نباید مدیریت حوادث و مسائل تغییرات اقلیمی را نگاه سیاسی برش داشته باشیم، یک نگاه باشه که به عنوان یک خطر انسانی دیده شود و این خطر انسانی را باید با تعامل، با انسجام، با هماهنگی، با اتحاد و همبستگی برش رسیدگی شود. چون تنها پدیده‌ای که او تبعیض را نمیشناسم قسمی که مطرح هم شد، او حوادث طبیعی است. وقتی آفات طبیعی، حوادث طبیعی اتفاق میفته، دیگه او قوم، نژاد، قبیله، آیین هیچ چیزی را نمیشناسه. همه افراد و اشخاص، همه انسان‌ها، حتی نباتات، حیوانات متاثر از او میشه. بنابراین توجه و مدیریت حوادث هم یک انسجام را می طلبه که تمامی انسانهایی که در یک جغرافیا زندگی و زیست می کنند باید یک دست مشترک و یک تشریک مساعی برای مهار وضعیت داشته باشند. اما قسمی که در بحث قبلی هم من اشاره کردم، در گذشته چندین موارد، چندین مسائل به صورت جدی پیگیری می شد و هرچند که کاستی ها و نواقص خود داشت، حداقل یک ساختار وجود داشت برای مدیریت حوادث. این ساختار سبب می شد که تا مردم هم هماهنگی یا همکاری نسبی را داشته باشند. مثلا در سطح کلان دولت کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث بود. این کمیسیون نمایندگی خود را در سطح ولایات داشت که کمیته های ولایتی مبارزه با حوادث بود. در این کمیته از تمام اقشار نقش داشتند برای مدیریت حوادث رسیدگی میکردند. نگاه غیر سیاسی حداقل دیده میشد برای مدیریت حوادث. در کمیته های ولایتی مبارزه با حوادث نهادهای مدنی حضور داشتند، مؤسسات ملی و غیر ملی حضور داشتند، خود حکومت نقش داشت برای رهبری مدیریت حوادث. سروه، توزیع کمک ها، تشخیص ساحات معروض به خطر، تثبیت ساحات معروض به خطر، همه از اینا در یک تیم متشکل از نهاد حکومت، نهاد مردمی و نهاد غیر حکومتی مثل مؤسسات ملی و بین‌المللی حضور داشتن که اونجا صورت می‌گرفت. حالا ببینین شما، حادثه در افغانستان اکنون اتفاق می‌افته، هم به نمایندگی از مردم، هم خود طالبان اقدام میکنن، به نمایندگی از نهادهای بین‌المللی و بین‌المللی هم خود طالبان اقدام میکنن. در سروه و در توزیع مواد غذاییشان، مواد کمکیشان، در تشخیص و تثبیت ساعات معروض به خطر، هیچ نهادی و هیچ آدرس و هیچ
سازمانی که در واقع تخصصی عمل بکنه حضور ندارن. اینجاست که مؤسسات ملی و بین‌المللی بعد در عرصه کمک و همکاری آنچنان جا نمی داشته باشن، چون جزئی از
استاد اگر جواب شنوندی قبلی را اگر بتیم که باز انجینیر صاحب نوبت میتیم استاد فهیم.
بله برنامه انتقادی داشتن، انتقادشان به جای نبود، به جا است، به خاطر از اینکه متاسفانه در گذشتم اداره مبارزه با حوادث طبیعی یک اداره بود که به عنوان انگشت ششم به او نگاه میشد و بودجه که به یه اداره اختصاص داده شده بود یک بودجه بسیار محدود بود، کمتر از 1% بودجه ملی را در بر می گرفت. اما با همه و ساختار تشکیلاتی که در نظر گرفته شده بود، ساختار هم بسیار محدود بود، در حدود 318 نفر یا 320 نفر کارمند داشت در مرکز ولایات که طبعا متناسب با میزان تهدید و میزان مخاطراتی که از ناحیه وقوع حوادث طبیعی و متوجه افغانستان بود تناسبی با تهدید نداشت. اما باز هم اگر مقایسه بکنیم میشن نسبت به دوره های بعد، طبعا یک اداری بود که تخصص در او اداره تمرکز پیدا کرده بود، برنامه ها تدوین شده بود، کارمندا با لایحه وظایف خود آشنا بودند، رهبری اداره یک دیدگاهی برای چگونگی برخورد با حوادث طبیعی و مبارزه با حوادث طبیعی داشتند و همچنان تقسیم وظایف بین نهادهای دولتی وجود داشت، برنامه های سالانه وجود داشت، طرح‌های استراتژی های کلانی وجود داشت که هر 5 سال باید مورد بازنگری قرار می گرفت، رابطه گسترده با نهادهای بین المللی وجود داشت، میکانیزم های برای جذب کمک ها، برای هماهنگی فعالیت ها و هماهنگی فعالیت نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی وجود داشت که متاسفانه اینمی ظرفیت ها و این امکانات بالقوه در اثر تحولات اخیر همش از بین رفت، همه نابود شدن. و طبعا معرض کردم که هرچند منابع و امکانات متناسب با میزان تهدیدات نبود، اما یک فرصت ها و دیدگاه وجود داشت که با پیروی از دیدگاه امکان از این که اداره به تدریج بهبود پیدا بکنه وجود داشت. متاسفانه در وضعیت موجود و آمادگی هم از بین رفته و از طرف دیگر طبعا میزان آسیب پذیری کشورها در برابر تغییرات اقلیمی به چند عامل کلان بستگی داره. یکی از عوامل وابستگی اقتصاد کشورهاست به منابع طبیعی. به عنوان مثال در افغانستان اگر اقتصاد ملی ما استوار است روی پایه‌های زراعت و مالداری و زراعت و مالداری دو بخشی از اقتصاد هستند که در برابر تغییرات اقلیمی، در برابر خشکسالی، در برابر سیلاب‌ها به شدت آسیب پذیر هستند. و از طرف دیگر چون بیشتر از 70% مردم ما در این عرصه ها مصروف هستند، بنابراین از این ناحیه هم آسیب پذیری ما زیاد است. و عامل دیگه ای است که انسجام ملی که در سطح کشورها وجود باید داشته باشه. ما که متاسفانه یک جامعه متفرق هستیم، در برابر میزان آسیب پذیری ما در برابر تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی میتونه بسیار بسیار زیاد باشه. و عامل کلان دیگه هم که میزان آسیب پذیری کشورها را در برابر تغییرات اقلیمی و در مجموع حوادث طبیعی مشخص میکنه، نحوه حکومتداری است. اگر حکومتداری خوب باشه، حکمرانی خوب باشه، بخصوص وقتی که ما در مورد حکمرانی صحبت میکنیم، حکمرانی در عرصه های آب و محیط زیست و حوادث طبیعی است که پیشتر هم عرض کردم که این به تخصص ضرورت داره، به دانش فنی ضرورت داره، به وسایل و ابزار ضرورت داره، به دیدگاه منسجم ضرورت داره که متاسفانه از درسی ناحیه ما با مشکل درسی ناحیه با مشکلات جدی مواجه هستیم. این هم خود به خود میزان آسیب پذیری ما را زیاد میسازه.
تشکر استاد. خب انجینیر صاحب نادم، شما شنیدین مهمانا را، یک شنونده را سوالش را شنیدین، استاد روی راه های حل اگر صحبت شود، یعنی عزیبات چی شود؟ خب گذشته را بگیم صلوات عزیبات چی باید شود از نقطه نظر شما، برازی که اگر هر کس به کار خود رسیدگی بره رسیدگی کنه شاید خوب شود. یکم نمیفهمم این سوال ما تاچیت درست است یا نیست. مثلا در بعض ممالک دولت و حکومت یک مفهوم علایده داره، دولت تمام ارگان ها را در بر میگیره، مثلا کسایی که در دولت بستلا کار میکنن مامورین دولت یا ضرور نیست که حتمی نیست که در یک سیاست باشن، اینا متخصصی هستن متخصصی نستن که اونا کار میکنن، باز هر حزب سیاسی هم که آمد که از او غرض نمیداشته باشن، یعنی یک نوع تقسیمات میباشن که حکومت چی قسم باشه و دولت چی قسم باشه و حکومت هم جز دولت میباشه، از این قبیل مسائل. ببین چیزا کلشان تر یک قسم صحیح خطکشی نشده و خیلی یک دفعه یکی که آمد کودتا کرد کل چیزا گدوت میشه، باز دیگه آمد کودتا کرد باز او اثر یک گدوتی دیگه میخیز. از اون خاطر مثلا کارهای حیاتی چیزای حیاتی را بگذارن که متخصصین کار شو بکنه، اینطور چیزا یک رای حل است یا نیست انجینر صاحب نادم؟
سوال بسیار خوبش است. خب برای که مدتی میشه که جناب نظر صاحب ایده از متخصصین افغانستان خارج از مسائل سیاسی که شما گفتین دست با کار شدن. این متخصصین به اصطلاح از انستیتوت بین المللی شلر تقاضا کردن که همکاری کنه، به این معنی که انستیتوت بین المللی شلر ارتباطات یعنی متخصصین افغانستان که در یک چوکات میه اینا رو با دنیا وصل میکنن، مشوره میده که بتونن بودجه پیدا کنن. اینا این متخصصین میان در افغانستان، البته از دولت چیزی نمیخواین، اینها در هر سکتور، در بخش ترانسپورت، در محیط زیست، در حوادث، در کل از این ساحات چیکار میکنن؟ یا متخصصین معرفی میکنیم که میرن با مو وزارت سکتور مربوطه با او یک جا میشه، ایده که در خارج از کشور هستن افغان ها یا از طریق آنلاین وصل میشن، بعد از اون چالش ها و مشکلات مو وزارت را بررسی میکنن، بعد از اون راهکار میدن و از اون راه حل برش پیدا میکنن، که در مجموع بعد از دو نیم ما چیکار میشه؟ یک کنفرانس کلان در افغانستان دایر میکنن که این کنفرانس به اصطلاح بتانه که در مجموع هر کس بر وزارت سکتوری که بوده و مشکلات هایی که هسته و راکارها را برشان و استراتیجی را بیان میکنه، بعد از او یک مرکز برای انکشاف افغانستان تحت نام عملیات ابن سینا دایر میشه که بعد از این مرکز که تأسیس شد به سطح افغانستان کمک میکنه. که یعنی امی گپ که شما میگین که بالاخره افغان ها باید به دست کار باشن، بالاخره افغانستان کار بکنن و ما با کارهای سیاسیشان کار نداریم، بلکه در رسی انکشاف افغانستان خصوصا ایهای آثار تاریخی افغانستان که به صنعت توریسم رشد میده که بسیار مهم است، یعنی در سایه زراعت، در سایه معادن، در انرژی کنترل آب، در تمام عرصه صحت، در تمام عرصه کار میدهدگار این کار عملی انشاءالله شروع میشه. جناب نظر صاحب گپ شما بسیار سوال خوبی شد، اما در افغانستان مهم است که ما داشتیم مؤسساتی که مثلا تثبیت درزای جیولوژیکی کلش نقشه‌اش وجود است، هم در ریاست سروی معادن جیولوژی، هم در اداره جیودیزی کارتوگرافی، در مرکز تحقیقات کهنی که ما او وقت داشتیم ولی نداریم. اینه است که به صورت دولت میتونه از این نقشه استفاده کند در بخشایی که این درزا هست، تحصیلات عامل منفعه باید ساخته نشه، مردم ها را نمانن که در اونجا برن، یا مثلا ساعت آسیب پذیر در مسیر سیلاب ها باید تشخیص شه. این کارها همه که به وسیله متخصصین میشه. من بسیار تأسف میکنم که مثل جناب فهیم صاحب که استاد هستن، در صاحب ضد حوادث کار کردن، تجربه کافی دارن، چنین متخصصین باید به کار انداخته شد. صرف نظر از این که در او دوره بود یا این دوره بود، متاسفانه به افغانستان که یک حکومت آمد تمام را به سلا ضرب صفر میکنه، مثل که کودتا شکلش برطرف میکنه. ولی ما از دنیا هم نیاموختیم. شما می امریکا رو ببینید، دیگه کشورها رو ببینید که از شخصیت های علمی سیاسی خود همیشه استفاده میکنه، اونا هم متحد به منافع ملی میباشن. البته کل مردم خواهی نیست، کل مردم خود شور نکرده، ولی ما خیلی مردم های متحد به منافع ملی داریم که در افغانستان، در بیرون از افغانستان هستن که میتونن برای افغانستان ممید واقعشن و کار بکنن. آمادیم در ایسی آب، کنترل آب جناب نظر صاحب ای بسیار برای ما عمده است، برای که ما آب داریم. افغانستان هیچگاه منجر به خشکسالی نمیشه اگر ما بتانیم که آب سهی مدیریت کنیم، بندهای آب ساخته شه. به اصطلاح ما همی آب بارانی که میباره ما بتانیم برای هر تعمیر یک سیستم آبچوش تیار کنیم که رسن از باران که میاره از سر بام مثلا کلش بره داخل آبچوش ها، آبا زایه نشه. یا مثلا واتن پبای سولوی ره چالان کردن دوامدار روشن است که آبای زیرزمینی ره خراب میسازه، کمبوتی مواجه میسازه، سیستم قطره آبیاری باید استفاده شه. یعنی از مسائل علمی باید استفاده شه که ما بتانیم صرفه‌جویی در آب کرده باشیم، به محیط زیست ما ضرر نرسانده باشیم. دیگه مسئله تامین انرژی است از طریق مثلا سولار، آب، باد و این گاز که ما مردم مثلا اشجار قطع نکنن، درخت ها قطع نکنن. دیگه که پیشنهاد این میشه که یعنی هر کسی که دکان داره پیش دکان خود دو دانه نال بشانه، کسی خانه داره پشت خانه خود بشانه. در مجموع هم محیط زیست تغییر میده، هم اکسیژن میده، هم به اصطلاح در تحکیم خاک و گپا بسیار مؤثر واقع میشه.
عظیمی صاحب شما چی فکر میکنین در مورد از این؟ بعضن یک وقت سوالا زیاد میشت، ما چه مال این سوالا را میکنن نمیکنن؟ مثلا میگفتن که تشکیلات مهم است یا مثلا اساسنامه مهم است. اینطور سوالا بود که یعنی سیاست مهم است یا تشکیلات مهم است؟ از او خاطر در یک دولت چیزایی که مهم است، مثلا در ترکیه یک اداره به نام اداره دولت پلانلمه میگه اونا، یعنی اداره است که تنها پلان میکنه، مربوط به دولت است، یعنی بر یک حزب یک سازمان به حکومت نیست. و همیشه در اونجا است، نفرای متخصص در اونجا میباشن همیشه. دیگه هم قسمی ادارات مختلف هست که در او اساسا علما، دانشمندا، پروفسورا اینا هستن در مساحات مختلف خودشان، اینا کار میکنن بر دولت مشوره میتن. یعنی یک رای حل چی هست از نقطه نظر شما؟ اگر پیشنهاد بکنین از تشکیلات مهم است یا سیاست مهم است یا تاکتیک مهم است، استراتژی مهم است، از شما بشنویم. نایس گفته خودتان شاگرد حقوق علوم سیاسی.
خواهش میکنم. نظر سب ما میخوایم مشخصا، هرچند که استاد حضور دارن اینجا بیشتر به مباحث اشراف دارن، ولی من کوتاه اشاره میکنم. این که شما بیشتر هم اشاره کردین تفاوت دولت و حکومت اینا را، در بس تفاوت حکومت دولت خب اغلب یعنی مترادف استفاده میشه، حتی مردمی هم هر دور یکی احساس میکنن. حتی دمو از لحاظ تاریخی هم که منشه دولت و شکلگیری دولت ها را قبل از او هم مرور شود، حتی پادشاه لوی 14 هم این دو را متمایز نمیدانست، دولت و حکومت را. ولی اگر به صورت عمومی که استفاده بکنیم، حکومت یک مفهوم انتزاعی است، در حالی که دولت یک واقعیت عینی است. یعنی ما اساسا میتونیم اگر از لحاظ ساختاری هم ببینیم، حکومت، حاکمیت، جمعیت و جغرافیا اینا در واقع از عناصر اساسی دولت هستند. و طبعا وقتی که ما بحث کلان میسازیم، بحث دولت و حکومت و اینا را مطرح میکنیم و زیرمجموعی از اینا که در ساختارها معمولا نیاز از پالیسی ها، استراتژی ها، پلان و برنامه، همه از اینا جزء ضروریات حکومت ها است که باید در نظر گرفته شود و طرح و برنامه ریزی شود. دقیقا برای بیرون رفت از این مشکلات و رسیدگی درست برای مدیریت نه تنها حوادث، یعنی امور دولتداری، اجاب میکنه که باید پالیسی ها و استراتژی های طرح‌ریزی شود در هر بخش جداگانه. اگر در بحث نهادهای بشردوستانه مثل مدیریت حوادث اینا، طبعا در هر کشور دیگه، کشورهای در حال توسعه هم که ما سر بزنیم یا توسعه یافتم، نهادهای جدا از دولت وجود داره، جدا از این نهادهای غیر حکومتی، البته نهادهای غیر حکومتی وجود داره که اونا فقط فکر تولید میکنن، برنامه تولید میکنن، طرح و پالیسی میسازن و حتی در برخی کشورها جز حکومت نهادهای وجود داره که اینا وظایفشان پالیسی سازی است، استراتژی سازی است و نهاد دیگری وجود داره که اونا وظیفهشان اجرات است، یعنی نهاد اجرایی برای اون طرح و پالیسی را نهاد دیگری که میسازن عمل میکنن. اما خصوصا در افغانستان هم وقتی که ما اشاره کردیم در بحث قبلی هم اشاره کردیم که یک ساختار کلان برای مدیریت حوادث تحت عنوان کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث وجود داشت، اینجا وزارت دولت در مورزده که به حوادث یک نهاد پالیسی ساز بود و این پالیسی می ساخت، طرح می ساخت، استراتژی می ساخت و نهادهای دیگری مثل نهادهای امنیتی که سهم داشتن در مدیریت حوادث، نقش داشتن مطابق به قانون مبارزه با حوادث، اینا نقش اجرایی داشتن، نقش عملیاتی داشتن. وزارت داخله در جریان عملیات جستجو و نجات چون تیم مجهز عملیاتی را وزارت دولت در مورد سگ به حوادث نداشت، از اونجایی که نقش پالیسی سازی بود، اینا نقش اجرایی داشتن، اینا اجراتشان را میکردن بر اساس پالیسی هایی که ساخته میشد. بنابراین وقتی اگر قرار شود که این گونه رسیدگی صورت بگیره برای مدیریت حوادث، همه مسائل دیگر کشوری ایجاب میکنه که انستیتوت های مشخصی در زمینه هر بخش ساخته شود. در بخش مدیریت حوادث زلزله یک نوع حادثه جداگانه است که ایجاب مرکز زلزله شناسی را میکنه، قسم در کشورهای دیگری در حال توسعه و توسعه یافته وجود داره، سیلاب ها به همین ترتیب، بادای ریگی، اینا همه ایشان نیاز است که باید انستیتوت های یا مراکز علمی ساخته شود که برشان رسیدگی صورت بگیره. میخوایم اشاره بکنم که در این حال در بحث حکومت داری، حکومت از مؤلفه های حکومت داری است. وقتی ما میخوایم حکومت داری خوب داشته باشیم، نیاز است حکومت سهم بگیره در حکومت داری که جزء مؤلفه هایش است. سکتور خصوصی یکی از مؤلفه های اساسی برای حکومت داری است و مردم که جوانان و روحانیون و همه ایشان داره بر اساس ماهیت و جامعه نقش داشته باشن، اینا جزی از مؤلفه های حکومت داری است که زمان ما ادعا میکنیم که واقعا حکومت داری به گونه درست تطبیق میشه.
بله، خب استاد فهیم شما چی فکر میکنین؟ یکمه که اگر از تخصص آب بیرون شوین، بین در مسئله اگر اصل تشکیلات صحیح نباشه، مثلا آدم که میبینه در امریکا همین مسئله قوه اجرائیه و قضا و قانونگذار یک قسم مستقل واریز، مثلا کانگرس میاره حتی فشار بیاره رئیس جمهور را میتونه پس بکنن، یعنی اما در دیگه جایی که یا گدوت شده این کارایشان هم گدوت میشه. از او خاطر مثلا تا بانک ها مستقل میباشد، بسیاری ممالک بانک مستقلانه میتونه کار کنه و بسیاری جایی هم اینستیتوت ها زیادتر نقش میداشته باشه، بعضی ریسرچ ها بعضی معلومات ها را جمع میکنه در اختیار رهبران میگذارن. این همه چیزا شاید یک چاره اساسی اگر شوه در آینده، اگر حکومت بیای و بره و همی دیگه چیزا را غرض نگیرن که بان کار شو بکنن که دریاها را چطور مار بکنن، هوا چطور کم زیاد بکنن، از این قبیل. بسیار خلاصه اگر ارائه کنین نظرتان بد نخواهد شد.
نظر صاحب امور رقمی که شما گفتین، تجربه دنیای معاصر نشان میده که دولت‌های توسعه یافته، دولت‌های پیشرفته فعالیت های اجرایی و روزمره را تفکیک میکنن از مسائل مرتبط به فعالیت های سیاسی. طبعا به کل کشورهایی که مبنای حکومت داریشان دموکراسی تشکیل میده، عذاب سیاسی وجود داره. عذاب سیاسی به انتخابات ها شرکت میکنن، حزب برنده طبعا حکومت تشکیل میده. وقتی که حکومت شکل گرفت، فعالیت های حزب حاکم نمی آید که از یک سر همه کارمندای دولت قبلی را به کنار بزنه و افراد خود بیاره، فقط رهبری تغییر میکنه، وزیر تغییر میکنه، یک دو تا معین تغییر میکنه. دیگه بدنه اجرایی که از طریق فلسفه شکلگیری کمیسیون اصلاحات اداری هم همین موضوع بود که باید انتصابات در در ارگان‌های اجرایی باید بر اساس لیاقت باشه، بر اساس شایستگی باشه، از طریق یک رقابت آزاد صورت بگیره. هر کسی که یک فعالیت اجرایی را به عهده گرفت، بر اساس تخصص و اساس لیاقت به عهده سپرده شوه و تغییرات سیاسی باعث تغییر نقشای اجرایی نباید شود. به این شکل است دنیا امروز. من عرض کردم که حکومت داری اگر با آگاهی همراه نباشه، با تخصص همراه نباشه، حکومت داری در همه عرصه‌ها بخصوص در عرصه حوادث طبیعی، محیط زیست و مسئله آب، با تخصص همراه نباشه، متاسفانه که راهی را به جایی نمی‌رسانه. حوادث طبیعی طبعا این حکومت داری باید تخصصی باشه. مرقمی که دوستای دیگه هم